بسم الله الرحمن الرحیم. ان لیث ابن ابی سلیم قال آت النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام كلهم یقول انا احب الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخذ فاطمه مما یلی بطنه و علی مما یلی ظهره و الحسن عن یمینه و الحسین عن یساره ثم قال انتم منی و انا منکم. در اولین روز ماه شعبان به سر میبریم. حدیثی براتون آوردم که شاید شنیده باشید، شاید نشنیده باشید، ولی بسیار بسیار حدیث جالبی است و از اون معدود احادیثیه که خیلی خیلی به درد فیلم ساختن میخوره. یه وقتی درباره این مسئله، خب قبل از اینکه این مسئله رو بگم اشاره کنم، در روایات فراوانی داریم که پیامبر فرمودن که رجب ماه خداست، شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه امت منه. و ما در این باره به کرات حرف زدیم و اشاره هایی کردیم. در باره ماه شعبان هم خیلی حرف ها زده شده که چون امروز وقتمون زیادی دیگه اولی کلاس گرفته شد، من شاید فقط اشاره ای کنم به برخی از این روایاتی که درباره ماه شعبان در همین کتاب اعمالی شیخ صدوق وجود داره. اما فقط یک روایت رو به شما بگم که خیلی بامزه است. در یه روایتی می‌فرمایند که، خوب گوش کنید، خیلی تعبیر بامزه است. می‌فرمایند که می‌دونید کمترین پاداش کسی که یک روز از ماه شعبان رو به خاطر محبت به پیغمبرش روزه بگیره، میدونید کمترین پاداشش چیه؟ کمترین پاداشش چیه؟ کسی حدسی داره؟ اگر روایتو خوندید نگید، اگر روایتو نخوندید حدستون رو بگید که کمترین پاداش کسی که یک روز از شعبان رو به خاطر محبت پیغمبر و اهل بیت او روزه بگیره، کمترین پاداشش چیه؟ بگید. بله، من بچه که بودم همیشه از این فیلم ها دیده بودم که قول چراغ جادو ظاهر شد و گفتش که 3 تا آرزو بکن. توجه فرمودید. بعد من از بچگی میگفتم که اینا چه قهرمان ها، یعنی اونایی که آرزو میکنن چه آدم های احمقی هن. من اگر باشم اولین آرزویی که میکنم اینه که همه آرزو هم برآورده بشه. دوتای دیگه شم مال خودت دیگه، مشکلی نیست. شما هم حالا اینجوری به قضیه نگاه کردید ها؟ خب حالا نه، این نیست واقعا، تو روایت این نیست. کسی حدسی داره که چیه؟ شما هم که شدی مثل آقای زاهدی. کجا رفت آقای زاهدی؟ که سعی میکنی من رو تحلیل کنی ببینی جواب سوال چیه. شما جواب سوال رو بده، چیکار داری به تحلیل شخصیت بنده؟ بفرمایید. کسی ایده ای داره که کمترین پاداش کسی که یک روز از شعبان رو به خاطر رسول خدا روزه بگیره چیه؟ گویا قسم خوردن امام، گفتن کمترین پاداشش بهشته. بهشت. من هرچی به این روایت فکر میکنم بیشتر برام بامزه است. وقتی کمترین پاداش بهشته، وقت بیشترین پاداش چی قراره باشه؟ البته به نظر میاد منظور اینه که ورود به بهشته دیگه، حالا همون پای مایناش قاعدتاً، چون ما واقعا وقتی می صحبت بهشت میشه دیگه پاداشی متصور نیست. من یه حدیثی رو بارها براتون گفتم، بذارید بگم. ماه شعبان شنیده باشید این حدیث رو. حالا یه حدیث دیگه هم یادم اومد. واقعا اینا خیلی، اینا یعنی که میگم دیگه تو اصول کافی هن بعضی هاشون، خیلی خیلی معتبرن. امام اینو بارها گفتم براتون، مثلا همینو میگم که بارها گفتم، اونو باشه وقتی دیگه ای میگم براتون. امام میگن روز قیامت میشه، طرف رو میبرن پیش خداوند، حالا بسن برای حساب رسید. بعد بهش میگن که تو در دنیا یه دعاهایی میکردی برای حاجات دنیویت. واقعیت اینه که اونی که میخواستی رو خودت هم نمیخواستی. این چیز عجیبی نیست، ما خیلی با این پدیده مانوسیم. اونی که میخواستی رو خودت هم نمیخواستی، یعنی اگه میدادیم بعدا مدعی میشدی خودت که من بنده بودم نمیفهمیدم، تو که خدا بودی برای چی نمون دادی. ولی به ازاش ما در دنیا حالا قریب به این مضمونه، اینو به تو دادیم که خیلی بهتر از اونی بود که خواسته بودی. با این وصف اینجا یه پاداش اخروی هم برای تو داره، یک پاداش اخروی هم برای تو داره، چون چیزی از ما خواستی که برات بد بود و ما ندادیم، چون بنده مؤمنی بودی و چیزی از ما خواستی و برات بد بود ندادیم، ما یه پاداش اخروی هم برات. روایت میگه که اون شخص بعد از اینکه پاداش اخروی خودش رو در قیامت میبینه، آرزو میکنه که ای کاش هیچ دعایی از دعاهای من در دنیا مستجاب نمیشد، اونجوری که من دلم میخواست و الان به من میدادم. خیلی حرف ما، ای کاش هیچی از اون چیزایی دنیا من گریه میکردم به خاطرش پیش خدا، ای کاش هیچ کدوم من نمیدادم. خب اونجا همه این، یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی بهشت، رفتن به بهشت و نرفتن به جهنم با تمام آرزوهای دنیوی ما قابل مقایسه حتی نیست. با این حال میگن کمترین پاداشش بهشت. واقعیت اینه که اهل ماه شعبان، اونهایی که روزه میگیرن، وارد بهشت میشن، مگر اینکه خودشون با پای خودشون از این بهشت بیرون بیان. این خطر در کمین ماست، وگرنه وارد میشیم به بهشت، مگر اینکه خودمون پاشیم بیایم بیرون. این کمترین پاداش. خب این یک نکته. نکته بعدی گفتم شعبان ماه پیامبر و ماه اهل بیت بود. دلیل این مطلب رو من قبلا تو بحثای ماه رجب گفتم، الان بهش خیلی کاری ندارم. ولی یه وقتی من حدیث کسا رو میخوندم، یا شاید شرحی بر حدیث کسا رو میخوندم، و گویا این مسئله مطرح شده بود که واقعا حدیث کسار که خب همه شما این حدیث رو خوندید و میدانید، این چی میخواد بگه به ما؟ حدیثی به همین سادگی که پیامبر وارد خونه دخترش میشه، میگه دخترم سردمه، اون پتویه یا اون همون کسادی، اون کسای یمنی منو بیار، سردمه میخوام برم زیر پتو. بعد دوتا بچه ها، دوتا نوه ها وارد میشن، به مادرشون میگن که بوی بابا بزرگمونو میشنویم. خب بوی بابا بزرگ چیز عجیبی نیست، دشمناش هم این بو رو میشناختن. پیامبر از کوچه‌ای که رد میشد تا ساعت ها مردم میگفتن پیغمبر اینجا رد شده. مسلم جزء احادیث در سنن النبی علامه طباطبایی هم این آمده که قطعا پیامبر برای عطر خودشون بیشتر خرج میکردن تا برای غذای خودشون. برای عطر بیشتر پول میداد پیغمبر تا برای قضا، قطعا جز احادیث سنن پیامبر. خب بوی بابا بزرگمونو میشنویم. حالا بابا بزرگ که خیلی دوست داشتنی بوده، من گفتم براتون ام سلمه همسر پیغمبر، میگه پیغمبر خواب بود، من عرق تن پیغمبر رو تو شیشه میکردم چون خوشبو بود. عرق تن پیغمبر رو تو شیشه میکردم چون خوش بود. حالا
دو تا بچه ها دو تا نوه ها وارد میشن، مامان بوی بابا بزرگو میشنویم. میگه بله بابا بزرگتون اینجا زیر پتو. میرن سرک میکشن، میگن بابا بزرگ میشه ما بیایم زیر پتو؟ این طبیعی ترین اتفاقی که میتونه بیفته. میگه البته که میشه عزیزان من، نور چشمان من، پاره قلب من، میوه های دل من، بیاید زیر پتو. بعد علی ابن ابی طالب وارد میشه، میگه بوی برادرم پیغمبر رو میشنم. میگه آره پیامبر، بابام و دوتا بچه هات زیر پتو هن. خب خیلی طبیعیه آدم شوخ طبعی مثل علی ابن ابی طالب پتو رو بلند کنه، میگه اینجا چه خبره، میشه منم بیام؟ این طبیعی ترین چیزیه که من از شخصیت او تصور میکنم، چون بسیار مهربان و شوخ طبع بوده. گفتم براتون شوخ طبعیاشو بزن. زیر پتو رو بلند میکنه، میگه چه خبره این زیر، میشه منم بیام؟ خب وقتی این شور و این هیجان و این لطافت رو شما میبینید، خانوم خونه هم باشید، حوست میکنید با پدرتون و همسرتون و بچه هاتون اینا وارد این بازی بشید. فاطمه زهرا هم میاد بیگه میشه منم بیام؟ پیغمبر میگه بفرمایید، شما هم بیا، شما هم بفرما. تا اینجا خیلی مسئله ساده است، خیلی مسئله ساده است. اما از اینجا به بعد ناگهان موضوع پیچیده میشه. حالا جبرئیل از خدا اجازه میگیره، میگه میخوام برم پیش اینا. در اون شرحی که از حدیث کسا میخوندم این سوال مطرح شده بود، که سوالای مطرح شده از جمله این که واقعا حدیث چی میخواد به ما بگه. شاید اینو میخواد بگه که ببینید تمام نبوت پیغمبر اینجا خلاصه شده، برای اینکه اون آمده بود انسان بسازه، انسان بسازه. من گاهی به این مسئله فکر میکنم و اینو بهش توجه بکنید. اینو گفتم براتون، دکتر شریعتی یه وقتی یه قصه ای گفته بود، نوشته بود به نام قصه حسن و محبوبه. حالا قصه تو قصه شد اشکال نداره، ولی قصه بامزه ایه. این کتاب حسن محبوبه را گیر آوردید بخونید. قصه خیلی سمبولیکه، خیلی ساده است و خیلی جالبه. میگه که شریعتی میگه آره یه معلمه ای بود توی دهی معلمی میکرد، همش به مردم نصیحت میکرد که اینجوری باشید اونجوری باشید، ولی آخرش همیشه کم میآورد. حالا تعبیر از منه، همیشه کم می آورد. مردم می گفتن این حرفایی که تو میگی اینا بی ربطه، نمیشه، کو کجا نمونه از این ادعاهایی که میکنی، از این الگوهایی که ارائه میدی، از این حرفایی که میزنی، یه نفر نشون بده که به این اینجوری زندگی کرده باشه، یه نفر. بعد شرطی میگه افراد مختلف میمدن اینو به معلمه میگفتن. اون شخصیتی که من خیلی یادم مونده و همیشه مراقب بودم، مراقب خودم بودم که به بلای اون شخصیت داستان شریعتی هیچ وقت تو زندگیم دوچار نشم، اون شاگرد شوفره بود. میگه از جمله کسایی که به معلمه همیشه طعنه می‌زد شاگرد شوفره بود، که کنار شوفر نشسته بود، رفته بود تا شهر رو برگشته بود، دو کلمه هم لهجه شهری یاد گرفته بود و لباسش هم عوض شده بود، لباس شهری می‌پوشید. اونم میاد به معلمه میگفت بابا این حرفا چیه تو می‌زنی، ببین تو شهر چه خبره. شریعتی انتلکتوئلا رو معمولا اینجوری ترسیم میکرد، آدمای تحصیل کرده، خودگم کرده، هویت از دست داده، که یه سفر رفتن تا خارج اومدن و یه چهار کلمه هم زبون شهری یاد گرفتن و حالا فکر کردن چی شدن. میگه که شاگرد شوفرم میومد دیگه به معلمه ایراد میگرفت و معلمه همیشه کم میآورد، تا اینکه خدا حالا به تعبیر شریعتی نمیدونم دو تا گل از تو بهشت چید داد دست این معلمه. دو تا فرشته بود به او داد، دو تا چی داد؟ ناگهان دو تا شاگرد پیدا کردی معلمه، یکیشون حسن یکیشون محبوب. یا البته بعدها گفته شد که این دو نفر دو شخصیت حقیقی هم بودند. دو نفر از کسانی بودند که از شاگردان شریعتی بودند و در مبارزه با رژیم شاه زیر شکنجه و اینها بعدها کشته شدند. در همون دوران حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین عضو سازمان مجاهدین هم بودند. مجاهدین موقعی که درست بودند، امثال مجید شریف واقفی هم مثلا عضوشون بودند. بعد میگه دیگه معلمه کم نمیافت. هر وقت میگفتن کو نمونه، میگفت حسن، محبوبه، بیا. من گاهی فکر میکردم حقیقتن کسی مثل پیامبر اکرم کم میآورد اگر علی ابن ابی طالب رو نداشت. برای اینکه شما به عنوان پیغمبر خاتم دست کم یه دونه تربیت کن دیگه، یه دونه رو برسون به بالاترین جایی که ادعاشو میکنی. آخه همش میای قرآن و همه اینا درست، همه این الگوها و همه این حرفام درست، ولی تو یه دونه رو برسون، یه نفر باشه که حالا جنش هم داشته باشه، جن خودت هم داشته باشه، ولی تو یه نفر رو تربیت کن به اون جایی که باید برسه. اگر این یه نفر نبود، گاهی احساس میکنم انگار پیغمبر کم میآورد. حالا این یه نفر هست، میگه بله رسوندم، بیا علی. و پیغمبر کم نیورد چون بیشتر از یه نفر رو رسوند، یه خانواده رو رسوند. درسته که این خانواده جنش هم داشتن، استعدادش هم داشتن، بچه های خودش بودن، ولی بالاخره رسوند. اینو بگم به همتون، برخیاتون از من میپرسید و واقعیت اینه، یه وقتی پیش استادم مرحوم آیت الله موسوی خرم‌آبادی رفتم و ازش پرسیدم که آجا این حدیثی که میگن بچه 7 سال اول باید امیری کنه، باید پادشاهی کنه، این حدیث چقدر معتبره؟ معطل نکرد، گفت خیلی. بچه باید پادشاهی کنه، یعنی باید دست کم دقیقا پادشاهی کنه. پادشاه ها چجور موجود احمقی هست؟ وزیر باید ادارشون کنه، بچه هم باید پادشاهی کنه. فکر میکنه هر کاری بخواد بچه کنه، هر کاری میخواد انجام میشه. البته اون وزیر است که اوضاع رو یه جورایی تنظیم میکنه که واقعا هر کاری هم حالا انجام نشه، ولی او باید احساس کنه هر چی میخوام میشه. تا 7 سال بچه باید احساس کنه هر چی میخواد انجام میشه. پیغمبر این کارو کرد. شنیدید همتون، پیامبر در حال احتضار که بود، حسنین اومدن رو سینه‌اش. خب ببینید کراهت شدید داره که چیز سنگین روی بدن محتضر باشه. گفتن حتی دگمه‌های یقه‌شو باز کنید، هر چی بیشتر احساس آرامش بکنه. قرآن حتی اگر سنگینه رو سینه‌اش نذارید. بچه‌ها اومدن رو سینه پیامبر نشستن، فاطمه زهرا اومد بچه‌ها رو بلند کنه. پیامبر ناراحت شد، گفت نه نه نه، اینا بذار باشن. من یه وقتی با خودم فکر میکردم که پیغمبر بچه ها رو لوس بار نیورده بود. بعدن به این سوال جواب دادم، بهتونم گفتم احتمالا پاسخ این سوال رو 60 سال بعد ببینید، 50 سال بعد ببینید، 30 سال بعد ببینید، 40 سال بعد ببینید. همون حسین ابن علی که پیغمبر نذاشت از رو سینش بلندش کنن. همون حسین ابن علی ها در کربلا فریاد میزنه که ان کانت این جدی اگر دین جد محمد جز به قتل من مستقیم و پابرجا نمیمونه، پس ای شمشیرها منو در بر بگیرید. تربیت اینه. خب پیغمبر یه خانواده تربیت کرده اقلا که الگوی کامل باشه، چون حتی اگر یک مرد تربیت کرده بود نیمی از انسان‌ها میگفتن خب پس زنش چی؟ حتی اگر یک مرد و یک زن تربیت کرده بود بازم الگو ناقص بود. بگیم اگه خانواده رو تربیت کردم رسوندمشون به اون جایی که باید، یک زن، یک شوهر، دو تا بچه، حتی دخترای اون خانواده رو، این خیلی مطلب مهمیه. حدیث کسی انگار میخواد بگه که ببینید تمام رسالت پیغمبر زیر این پتو جمع شد. مگه پیغمبر نیامده بود آدم تربیت کنه؟ خب آدم تربیت کرد. تمام جنگ ها، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، همه جنگ ها، جنگ احزاب، همه این جنگ ها اتفاق افتاد تا پیغمبر این 5 تا رو تربیت کنه و همه رو تربیت کنه. این 5 تا رو تونست تربیت کنه دیگه. این همه چیز زیر این پتوه، همه اتفاقاتی که افتاده برای، به قول دکتر شریعتی، برای اون چی که تو این خانه گلی و این خانه محقر داره رخ میده اتفاق افتاده. پنج تا آدم، آدم، پنج تا آدمی که ابراهیم خلیل، من در سوره شعرا گفتم هستش تو مقالات بخونید، ابراهیم خلیل دعا میکنه میگه خدای منو به اینا ملحق کن و الحقنی به صالحین، و خداوند هم برای اینکه به همه بگه که من دعای ابراهیم رو مستجاب کردم، تعبیرش اینه، میگه و انهو فی الاخرت لمن الصالحین. ابراهیم دعاش مستجاب شد، در آخرت ملحق شد، گفت منو ملحق کن به صالحان. ابراهیم میخواست به کی ملحق بشه؟ همه روایات میگن ابراهیم میخواست به این 5 نفر ملحق بشه. یعنی همه وقتی ابراهیم رو نگاش میکنن انگار این 5 تا رو نگاه میکنن، یا این 5 تا رو، این 5 تا بچه های ابراهیم رو نگاه کنن. این استش که شما در دعاهام دارید که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این دعا رو حتی وهابی ها زیاد میخونن. برید رفتید احتمالا اونا این دعا رو خیلی میخونن عصرای جمعه. حتی وهابی ها انقدر پیغمبر تأکید داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. برکتی که بر ابراهیم آمد همون برکتی بود که بر خاندان پیامبر آمد. خب این ماجرا. حالا این حدیثی که براتون آوردم خیلی خوندن داره. صدوق در امالی نقل میکنه از لیث بن ابی سلیم که میگه یه روزی آت النبی یا آت النبی علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام. پیامبر داشت میومد، آتی یعنی از رو به رو، این خانواده 4 نفری هم داشتن می اومدن. خب من میتونم تصور کنم چه اتفاقی افتاده. بچه ها نوه ها یعنی بابا بزرگو که از دور میان، اونم بابا بزرگی مثل پیغمبر رو، اولین کاری که میکنن چیه؟ میدونن طرفش. خب وقتی شخصیت پر نشاط و دوست داشتنی مثل علی ابن ابی طالب هم همراه این بچه هاست و پدر این بچه هاست، من انتظارم اینه که اونم چیکار کنه؟ اونم بدوه. فاطمه زهرا هم همین کار میکنه. راوی همین رو میگه، میگه که بعد اینا اومدن به طرف پیغمبر، همشون میگفتن که، حالا اینو گوش، همشون میگفتن که انا احب الی رسول الله، من از همه پیش پیغمبر محبوب ترم. خب بچه ها رو میشه فهمید چرا این جمله رو میگفتن، پدر مادر رو هم میشه فهمید چرا این جمله رو میگفتن. علی ابن ابی طالب داره به امام حسن یا به امام حسین میگه بچه کوچیک، نخیر خودم محبوب ترم پیش پیغمبر. حالا هر چهارتایی دارن میدونن به طرف پیغمبر. بعد میگه پیغمبر چیکار کرد؟ دقیقا توضیح داده. فاخذ فاطمه مما یلا بطنهی، فاطمه رو به طور کامل در آغوش خودش گرفت، علی رو پشت دوش خودش گرفت. میشه تصور کرد پیغمبر نشسته زمین، فاطمه رو گرفته تو آغوش خودش، علی رو گرفته پشت دوش خودش، با دست راست امام حسن رو و با دست چپ امام حسین رو بغل میکنه. چهار نفر میان سراغ یه نفر، چیکار باید بکنه دیگه؟ مادر جوان رو، دختر عزیزش رو به طور کامل در آغوش میگیره، علی رو میگیره پشت دوش خودش، بچه ها رو دوتا دستای خودش، در حالی که هر چهارتاشون هم دارن ادعا میکنن که من محبوب ترم پیش رسول خدا. بعد بهشون گفت که ثم قال انتم منی و انا منکم، شما از منید و من از شما. انتم منی خیلی حرفایی در اطرافش میشه زد، ولی شما بیمزده ترین معنی رو در نظر بگیرید که خب انتم منی، شما بچه های منید دیگه، از منید. انا منکم یعنی چی؟ انا منکم، منم از شما. اینو اصلا دست کم نگیرید. این قصه ها شوخی نیست، یک دنیا حرف توشه. بذارید یه وقتی شاید درباره این آیه صحبت کنیم. در ماجرای مباهله رئیس نجران، رئیس نصارای نجران گفت اینا فردا میان برای مباهله. مباهله یعنی که آقا شما حرف حساب که عالیتون نمیشه، بیاید بریم پیش خدا نفرین کنیم به هم. من در قضیه فتنه 88 تا آستانه مباهله با بعضی رفتم، وقتی هم طرف اصلا حرف حالش نمیشه، پاشو کرده بدون هیچ مدرکی که نخ تقلب تقلب. من با بعضی هاشون تا آستانه مباهله رفتم، البته کار به اونجا نکشید آخرشم. گفتم بریم پیش خدا نفرین کنیم هم دیگر رو، هر کی که بی رفت میگه خدا لعنت خودشو بر سر او بباره. تو قضیه مباهله نصارای نجران گفتن که بدین فردا چجوری میاد پیغمبر، اگه یه عده از یارانشو اوورد مباهله کنه هیچی نمیشه، میخواد شانتاش کنه، میخواد شلوغش کنه، ولی اگه دست زن و بچهشو گرفت بکشید کنار، لعنتش میگیره، شما رو بدبخت میشید. صبح شد دیدن که پیغمبر به احدی اجازه نداد بیاد، خودش اومد جلو، علی پشت سرش، دست دوتا بچه ها رو گرفته، فاطمه هم پشت سرش، خودش پیغمبر بابا بزرگ دست دوتا بچه های کوچیکش رو گرفته، برادرش علی و دخترش فاطمه هم پشت سرش، دوش به دوشش دارن میان. خب بیاد بریم، میخواییم از خدا بخواییم که اگر ما دروغ میگیم خدا لعنت کنه ما، و اگر اینا دروغ میگن خدا لعنت کنه اینا. کشیدن کنار، گفتن نه ما نیستیم. نصارای نجران گفتن ما نمیاییم، هرچی شما بگید. این اصلا شوخی نیست. با آنها گفتم انفسکم، همه گفتن که حالا نساء انا حضرت فاطمه، ابنا انا امام حسن و امام حسین. علی ابن ابی طالب به استناد کجای آیه مباهله تو این قصه وارد شده؟ همه گفتن انفسنا، علی خود منه. من گاهی به این دعای فرج فکر میکنم. دعای چی میگید بهش؟ فرج میگید؟ چی میگید؟ الهی عظم البلا، نمیدونم چه اسمش چی، شما به چه اسمی میشناسیدش؟ جان میفرماید که با هم فکر میکردم که چیه معنی این دعا، که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. کمترین معنی که به ذهنم رسید اینه که تمام نبوت پیغمبر، تمام نبوت پیغمبر به اینه که ما رو به علی هدایت کنه، این الگو رو بذاره جلوی ما، این آوتپوت رو به ما نشون بده و ما رو بسپره به دست او. و تمام کار علی اینه که دین پیامبر رو محقق کنه. علاوه بر این، پیامبر بدون علی کامل نیست، علی بدون پیامبر کامل نیست. کامل نیست به این معنی که دارم میگم. اگه علی نبود پیامبر کم داشته چیزی. این استش که شما در همون دعای عظم البلا میخوانید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم. این رهبرانی که واجب کردی بر ما اطاعت از اونها رو و با این کار منزلت اونها رو به ما شناسوندی. حالا منزلت اونها چیه؟ شما در این صلوات که از امام زین العابدین، از امام زین العابدین نقل شده، در هر روز ماه رجب اول ظهر خوانده میشه، اونجا میبینید که خوندید هم امروز احتمالا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و بقیهش. و چقدر، چقدر واقعا چقدر از جهالت اطرافیان خودشون و مخاطبان خودشون سوء استفاده میکنند. کسانی که ادعا میکنند مثلا زیارت جامعه کبیره، مرامنامه شیعه قالی، شیعه اهل قلوف، این عین جمله سروش بود دیگه. زیارت جامعه کبیره تو پرانتز مرامنامه شیعه قالی با قیل، یعنی شیعه که اهل قلوفه، چرت و پرت میگه، گزاف میگه. شما ببینید این صلوات مرویه ای که از امام زین العابدین میخوانید در ماه شعبان تقریبا خلاصه ای از زیارت جامعه کبیره است. شروعش که عین همونه، عین هم، فقط فرقش اینه که شما در زیارت جامعه میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و خزان العلم و و و. خب ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کند اهل دلی، خود تو بگو. ماه شعبان است و ماه پیامبر خدا و بله، بارها گفتم از رجب باید آموخته باشیم توحید رو، توحید ربوبی رو. اگر اینو آموخته باشیم از شعبان یاد میگیریم دفع کردن اندیشه های نظیر سکولاریسم برای همیشه زندگی دیگه، دفنش کنیم، خاکش کنیم، میخ رو هم به تابوتش 6 تا 8 تا 12 تا هر چقدر لازمه بکوبیم. چون همه یه مسئله نبوت و ولایت در این است که ما بفهمیم زندگی بدون رهبری دینی و تصمیم گیری بدون رهبری دینی اصلا معنا نداره دیندار بودن توش. استدلال ما همون استدلالیه که در سوره طه دیدیم. وقتی فهمیدیم همه زندگی یعنی دینداری، وقتی یه جایی یه قسمتی از همه زندگی هم تصمیمات جمعیه، در تصمیمات جمعی چکار بکنیم که دیندارانه عمل کنیم؟ باید رهبری دینی داشته باشیم. او تعیین کنه چیکار باید بکنه. و بنابراین بارها گفتم و بار دیگه میگم، این یکی از درس‌های مهم سوره طه بود که من بهش افتخار میکنم. هر کس دینداری میکنه و در دینداری خودش به هر دلیلی به طور ذاتی متوجه مسئله‌ای به نام رهبری دینی نمیشه، بداند که دینداری نمیکنه، یا لااقل به دین پیامبر دینداری نمیکنه، شاید به دین یهود داره دینداری میکنه، ولی به دین اسلام دینداری نمیکنه. تمام دین همین دو رکنه، یعنی تمام تعلیم پیغمبر به همین دو جا ختم میشه: یک توحید، دو ولایت، به معنی که ما داریم میگیم، یعنی رهبری دینی. تمام شد. پیامبر همین دو رکن رو به ما آموخت. حالا البته اگر دوست دارید بگید که معاد هم هست، بله، چون اگر معاد نباشه اصلا همه این حرف رو بی‌ربط میشه. توحید و معاد، عدل هم که جزء توحیده، توحید و معاد، ولایت یعنی همون امامت. این چیزی نیست که شیعه در آورده باشه، این خود اسلام. بسیار خوب، در هر حال به این نکته فکر کنید که انا منکم یعنی چی. پیغمبر میگه من از شما، شما از منید، خیلی معانی عمیقی داره، ولی شما بی‌ربط‌ترین معنیش و ساده‌ترین معنیش در نظر بگیر. خب شما از منید، من از شما هستم یعنی چی؟ انا منکم. و اینو پیامبر اینجا فقط نگفت، بارها به کبرات گفت، یه جای دیگه گفت حسین منی و انا من حسین، حسین از منه و من از حسینم. حسین یه بچه 3-4 ساله هست موقعی پیغمبر داره این حرفو دربارش میزنه. خیلی خوب، اجازه بدید یه استراحت کوتاهی بکنیم، بعد من سعی کنم درسم رو ادامه بدم.